أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث این مسئله اول بود و اون این بود که اگر بنا شد قطره مثلا از عصیر عنبی روی لباس انسان یا بدن انسان بچکه، در این صورت حکم این چیه؟ خواستم بفرمایند به این که ممکن است در مورد این و بعد از مدت این البته بخشک و از بین بره، آیا این هم موجب برای نجاست لباس میشه و یا اینکه نه، بگیم به تبع خود این عصیر عنبی که طاهر شده، اون لباسی هم که روش یاردنی که روش قطره چکیده اون هم پاک میشه. این مسئله چند تا مسئله در اینجا مرحوم سید عنوان کردن که این مسائل عمدتاً جنبه فضلی و دقتهای فقهی و اصولی داره، ولی خیلی شاید محل ابتلا به اون صورت نباشه، ولی خب زمینه ایست برای از کنم که رشد علمی و تفکر معنوی. خب، ما گفتیم به این که عصیر عنبی به فرض این که بجوشه یقینا حرام میشه، به قول غیر مشهور نجس هم خواهد شد. خیلی ولی وقتی که بنا شد که دو سلس او بجوشد و از بین برود، اون سلس باقی مونده هم حلاله و هم طاهره. منتها صحبت این است که آیا باید حتما به وسیله آتش بجوشد و دو سلس بره، یا اگر با حرارت هوا هم دو سلس از بین رفت و یک سلس موند، باز هم پاک و طاهره. مرحوم سید می فرمند بله مطلقا اگر عصیر عنبی جوش آمد نجس میشه و حرام، نجاستی که نمیگن ولی مشهور میگن نجس هم میشه، حرام هم میشه، و اگر ذهاب سلسین شد هم حلال میشه هم طاهر میشه، حالا ولو به وسیله هوا. این مسئله مسلم. صحبت این بود که حالا اگر یه قطره از این عصیری که جوشیده و نجس و یا حرام شده ولی هنوز ذهاب سلسین نشده است، یه قطره از این روی لباس انسان بچکه یا روی بدن انسان بچکه، خب چون نجسه لباس را هم نجس کرده، بدن را هم نجس کرده. حالا بعد از اینکه خشک شد آیا باید بدن یا لباس را تطهیر کرد یا نه؟ خب در صورتی که اگر خود دیگی که درش عصیر عنبی ریخته شده بعد از این که جوش آمد و نجس و حرام شد، اگر ذهاب سلسین شد، میگیم دیگ هم پاک میشه، اون ملاقه ها بود ابزاری هم که داخل دیگ ریخته بودیم برای زیر رو کردن، اون هم به تبع پاک میشه. حالا به خاطر این که معنا نداره که بگیم شما این دیگ، از کنم که انگوری، آب انگوری که داخل دیگ بوده و نجس شده خودش به ذهاب سلسین پاک میشه ولی دیگ هنوز نجسه، این اگر باشیم به این معقوله و قابل قبول نبود، بنابراین مسلماً ثابت شد که لازمه طهارت اسیر نبی بعد از غلیان این است که حتما اونی که جزو توابع این هم هست پاک بشه. توابع چیه؟ قدر متیقن اون دیگی است که جوشیده. خود برای اینکه اگر بازها به سلسین دیگ نجس بمانه، خب بلا فاصله باز دو مرتبه نجس خواهد شد اون سلس باقی مونده. اما اینکه امام فرمود پاک میشه اون سلس باقی مونده به حلاله، کشف میکنه که پس معلوم میشه دیگ هم پاک شده، ملاقه هایی هم که داخل دیگ بوده اون هم پاک شده. درست و یه چیز مسلمه. پس بنابراین طهارت طبعیه برای خود دیگ به ابزاری که به کار گرفته می شود، طهارت طبعیه او به طبع طهارت خود عصیر قطعی و مسلمه. حالا اگر بنا شد که همونطوری که فرض مسئله بود، تازه که این عصیر به جوش آمده، یه قطره از این عصیر روی لباس شما چکید، ره بذاری از اونجا میگذری روی لباست، یا نسکنم حضور که شخص دیگری روی بدنش مقداری از این عصیری که مغلیست و هنوز ذهاب سلسه نشده روی بدن او ریخت، چه حکمی داره؟ خب این که ریخته روی لباس و بدن هنوز چون ذهاب سلسه نشده حرامه و نجسه. حالا بنابر قول به نجاست مسلمن نجسه. آیا میتونیم بگیم اگر وسیله هر علتی آمد و این عصیری که روی لباس و بدن ریخته اگر خشک شد، آیا خود لباس و بدن هم به تبع پاک میشه یا نه؟ خب معلوم بودن این یه قطره‌ای که روی لباس چکیده یا روی بدن چکیده مسلماً با حرارت آفتاب هم به حرارت هوا هم اگر خشک بشه، باز هم مسلماً ذهاب سلسین بشه حکم به طهارت میکنین، قبول محض نیست. اما حالا میخوایم بگیم آیا بدن انسانی هم که این روش به چکیدگی بود یا لباسی هم که چکیده بود پاک میشه یا نه؟ همونطوری که به تبع اگر آبی که آب انگوری که داخل دیگه اگر دو سلسش زمد بین بره یک سورس باقی بمانه، خود آب انگور پاک میشه و به تبع آب انگور دیگ هم پاک میشه، آیا میتونیم بگیم اگر بنا شد که این قطره‌ای که روی لباس ما چکیده بعد از بخاطر هوا آمد و خشک شد، پس چون ذهاب سلسین شده بنابراین پاک میشه، بگیم لباس ما هم پاک میشه به تبع یا نه؟ درست شده خود؟ تمام بحث اینجا بود. مرحوم سید می‌فرمایند که قیاس لباسی که روش یه قطره از کنم که عصیر مغلی چکیده، قیاس این با دیگی که توش آب انگور جوشیده قیاس معالفارقه. چرا؟ چون بلد قبوله که اگر دیگی که آب انگور درش جوشیده بس آب سلسین شده اگر اون پاک بشه قطعا دیگم پاک شده، ملاقهی که داخل دیگم بوده اونم پاک میشه، چون اگر اونا نجس باشه خب مسلمن این عصیر هم چند نجس میشه. به تبع این که عصیر پاک شده دیگم پاک شده قطعا و همینطور ملاقه هم پاک شده، این در اونجا صادقه. اما اون ملازمه در جایی که روی لباس شما یه رهگذر افتاده یا روی بدن شما یه قطره چکیده، قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون اونجا اون ملازمه به تبعیت حتمی و مسلمه در مورد خود دیگ و اسیری که در دیگ جوشیده و ذهاب سلسین شده، اونجا مسلمه. و الا اگر بنا شد که باز دیگ منس باشه، مسلمن اون اسیرم نجس میشه. و چون اسیر پاکه، قطعا دیگم باید بگید تبع پاک بشه. اما این چه دخلی داره به لباس شما که در خارج یه قطعه چکیده و نجس کرده لباستون را؟ بگیم اینجا هم اگر آمد خوش شد به تبع لباس شما پاک میشه؟ نه، اون نکاتی که علت شده برای طهارت طبعی دیگ و یا ملاقه داخل دیگ، اون علت در مورد لباس شما یا بدن شما که یه قطره چکیده و خوش شده، اون علت در اینجا جاری نیست. بنابراین بلو این که بدن شما، لباس شما و یا اینکه بدن شما با ریختن یک قطره عصیر عنبی اول نجس شد، بر فرد عصیر عنبی خشکم که بشه، لباس شما به نجاست خودش باقی میمانه. آره، او به تبع پاک میشه. بله؟ چرا؟ از می کنیم که اونجا طبعیت محرزه در مورد. چرا؟ چون اگر نواشه لغ میشه. اگر شارع مقدس گفته مقداری که ما اسیر داخل دیگ ریختیم و بعد دو سلسیش از بین رفت، اگه گفت خودش میگه اسیر پاک میشه، خب باید اون دیگه پاک میشه. خب اما اینجا چه ملازمی داره؟ در اینجا بیاییم بگیم که حتما پاک میشه. میگه با توجه این که این برفت اسیر عنبی بر خشکم که بشه، موجبی نیست برای این کشی. اینجا چنین ملازمه نیست که حالا بیان بگیم لغ میشه طهارت او مثل قضیه عصیره. اونجا اگر این کار بگیم عصیر عنبی پاکه و دیگ نجسه، این دیگه لغویته. اما این در مورد لباس میاد. بلیزا آقا خوی اشاره میکنه، میگم بینیم به سه موجب ما میگیم که دیگ در از اونجا پاک میشه. یک، سیره قطعیه مسلمه که اگر بنا شد اون اسیر پاک شد، دیگم پاکه. علاوه بر این گفتیم ملازمه ایست که بین این و اوه بسیم الا باز اونم از کنم حضورتون که اگر نشه لغویت لازم میاد. اون موجبات در مورد بدن و لباس شما که یک قطره بچکه، اون موجبات در اونجا نیست. لذا چون در اونجا نه سیره قطعیه ایست نه لغویت لازم میاد. ببینید در یکی از نکاتی که میگیم دیگ پاک میشه، میگیم اگر بگیم که اسیر پاکه و دیگ پاک نیست، این لغوه. برای فرار از لغویت هم مجبوره میگیم دیگم به تبع پاک میشه. اما در اینجا برفرض بگیم که خود قطره پاک میشه، بدن شما به نجاست میمونه، لغویتی لازم نمیاد. لذا با توجه به این مجموعه میگیم که علل قاعده سید میگه نه، اون اگر روی بدن شما عصیر عنبی که تازه جوش آمده و نجسه روی بدن شما اگر چکید ولو در بدنتون خشک بشه، موجب برای طهارت خود بدن نخواهد شد. اونجا طبیعت اونجا طبعیت اقتضا میکنه، اما در اینجا اون مکاتی که منشأ شد برای طهارت دیگ، در این مکات در مورد اسیری که روی لباستون ریخته صادق نیست. چرا قطره‌ای که خوشنه میتونه بخوره چون پاکه، اما لباس اون چی؟ لباس رو که نجس شده با قطره‌ای که نجس بوده، لباس که چرا پاک بشه؟ مرحوم شیخ الهلی استاد هلین یک دقتی بله. همه اینها بر این مبنا پاک درست. حتی احتیاج نیازی به اجرای طبعیت هم نیست. نه خب به طبع میشه. همون که پاک میشه میگیم به طبع پاک میشه دیگه. آلاتی که بعد شیخنا مراد از آلاتی که چرا اشکاله؟ بله چرا اونجا اشکاله؟ اشکال این که به قول شما اونجا ابزار آلاته، اما اینجا که بدن بنده نجس شده، این که جز آلات ابزار اون نیست، از این جهته. ولی این نکته استاد حلی دیدن بر گفتن فرماششون هست و اونی که میگه من تعجب دارم چرا قفلت کردن آقایون از این نکته، حتما خیلی جالبیه. ایشون میفرمن میگه خب این قطره‌ای که روی لباس شما چکیده یا روی بدن شما چکیده است که میگید حکم خود ما فی القید را نداره، بفهمید این قطره در هوا اول ذهاب سلسین شده یا نه؟ اگه خوش شده ذهاب سلسین شده یا نه؟ خب معلوم بگه وقتی که خوش شده به خاطر این که به وسیله آفتاب یا به وسیله هوا دو سلسش خوش شده، یک سلسش مونده، مگر خوش شدن یک دفعه یا تدریجیه؟ بله؟ خوش شدن این قطره‌ای که روی لباس ریخته یا روی بدن شما ریخته، خوش شدن این قطره هم تدریجیه. پس اول دو سلسش خوش شده و اگر خوش شده اون سلس باقی مونده ای که مونده در روی این چیز خود مخود اون پاک شده دیگه. لذا نکته جالبی دیده بخواب ایشون توجه خوبی پیدا کرده. آنجا عرب ها خیلی زیادم اهل دقت نیستن، اما دیدم این شیخان استاد چه توجهی کرده به این نکته که دیگران ازش غافل بودن. حتی استاد خویی که مرد ماشاءالله صاحب از کنه بست نظر بود، ایشان به این نکته توجه نکرده. آقای هلی میگه خب آقای عزیز، این قطعه ای که روی لباس چکیده یا روی بدن چکیده، سوال میکنیم این یه مرتبه خوش شده یه مسئله اصلا اونتونش یکتی تدریجن خوش شده. خب یقینا حتی میگه به قولیشون میگه اگر روی آهن گداختم ریخته بشه ما تدریجن خوش شده دیگه. خب اگه تدریجن خوش شده معنیش که اول سلس اولش خوش شده، بعد سلس دوم خوش شده، آخر سلس سوم خوش شده. خب با ذهاب سلس این فرض برنی که پاک شده او. خب اگه پاک شده به تبع و پاک شدن اون قطره لباس هم پاک شده، بدن هم پاک شده دیگه. بله؟ بله که میگم این بالاخره این قطره هم که چکیده حکم خوده همون اسیر عنبی داخل دیگه داره دیگه. اسیر عنبی داخل دیگه شما مگه نمیگید وقتی دو سلسش رفت یک سلسش باقی موند پاکه، به تبع او دیگم پاکه، ابزار دیگر هم پاکه. خب من میگم ایشون در همین قطعه این که روی بدن شما ریخته که یک مرتبه که همه از بین نرفته که، خان آخه این هم تدرجن از بین رفته. پس وقتی یک سلسش باقی مون اون سل پاکه، به طبع او هم محلن پاکه. نکته خیلی جالبیه. بله دیگه، بله دیگه، آخره برای که اون پاک شده. بله برای اون پاک شده و مانی هم نداره. درست هم میگیشون. ها حالا اون بحث دیگریه. بر فرض این که بگیم به غیر نار هم پاک میشه، با هوا هم پاک میشه، این بعد داره میگه، میگه این حال میگه اینگه محکوم به طهارت و ان حق من که جالبیه. آیا شجاعت ترویجن اشکاری میکنه؟ من با اشکاریشون دیگه زیاد متعرض نشیم. بعد برگردیم به مسئله بعد. عرض کنم حضورتون که اگر در یک آب قوره، نه آب انگور، آب قوره مسلمن اگر بجوشه نجس هم نمیشه، حرام هم نمیشه، برای چون این خاصیت مال آب انگوره. اگر قوره را ما بگرشیم که فراوان میبینید همه آب قوره توی دکان ها پره، تو منازل هم هست، شما از قوره اگر گرفت شما آبش گرفتید بجوشه یا نجوشه محکوم به نجاست قطعا نیست. حالا اگر برام شد که داخل آب قوره دو تا انگور افتاد، این انگورایی که داخل آب قوره افتاده و بعد آب این هم داخل شده، این چه حکمی داره؟ این موجب برای تنجس آب قوره میشه یا نه؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه چون بینید مدار بر آب، بر مجموع این آبیست که این وش صدق کنه آب انگور یا صدق کنه آب قوره. معلومه که اگر بنا شد که یک مجموعه ایست که همش آب قوره، دو تا سه تا اگرم برفرد آب انگور توش افتاد، چون اون مستهلک میشه. مستهلک میشه یعنی چه؟ یعنی آب انگور این دودان انگور در بین مجموع این آب قوره که انه وجود نداره. چون گفتیم استهلاک یعنی به منظری عدم علاقه شدنه. خب وقتی که به منظری عدمه، بنابراین آب قوره به قوره خودش باقی میمانه. بله اگر بنا شد آب انگور مستقل باشه، بله و بقید دو تا دانه انگورم مستقلن به جوشه نجس میشه، بعد وارد آب قوره هم بکنیم میشه آب قوره رو نجس میکنه. اما نه، اینجایی که آب انگور دوتا از آب دوتا دانه انگور مخلوط شده به آب قوره، ما آب قوره هم هنوز نجوشیده یا بجوشه هم فرقی نمی کنه، نجس نموده، این دو دانه مستهلک شده. لذا چون مستهلک شده بگیم در صورتی استهلاک دیگه موجب برای نجاست آب قوره نخواهد شد. روشنه. بعد اینکه بجوشه میگیم بجوشیده، در بین این آب قوره‌ای که جوشیده دو دانه هم آب انگور بوده، اما فرض بر این است که آب انگور قبل از جوشیدن مستهلک شده در آب قوره، بنابراین اگرم بجوشه آب انگور مستقل نبوده که نجس بشه، بلکه مستهلک شده است. چیزی که مستهلک شده دیگه این حکم نجاست برش بار نخواهد شد. درست. لذا مرحوم سید در این مسئله بفرمان که مسئله دوم اذا کان فی الحسرم حبت او حبتان من الانب فاسر بستخلک لا ينجس ولا يحرم ولا يحرم بالقليان اما اذا بقعت تلك الحبه فی القدر من القدم. بله، اگر بناشه این توی مثلا آبگوش شروع کردیم، دو تا خود انگور دانه انگور رو تو آبگوش بریزیم، اینجا دیگه استهلاک معنا نداره. اگر دو دانه تو آبگوش ریختیم آب انگور جوشیده میشه، آب انگور جوشیده تو آبگوش در نتیجه چون مستهلک نمیشه غیر از استهلاک در حسرمه، موجب میشه برای اینکه اگر قائل شدیم با جوشیدن نجس میشه، این آب انگور با جوشیدن نجس میشه و کأن در آب آبگوش ما دو قطره خون یا دو قطره بول ریختیم. همونطوری که اون موجب برای نجاست میشه، این آب انگوری هم که جوشیده در میان ارکنم آب آبگوش ما، اونم موجب بنای نجاست خواهد شد. نه حقا می کنه دانه انگوره، نه اون دانه بسطش، اون که آبش نیست که، اونی که آب داره انگوریست که با بله، اون که آب نداره که
بله.
بله بله دیگه باشه، ولی بالاخره وقتی که جوشید نجس میشه. نه خب چه اگه شما بولی ریختی دو قطره نجس میشه یا نه؟ خب وقتی ریختیم جوش مستهلک شده درسته، اما که من جوش آمد یا نه؟ خب جوش آمد نجس میشه دیگه، وقتی جوش آمد نجس میشه. بله دیگه علتش که اونجا از جنس خودشه، اونجا از جنس خودشه، اما اون وقت این کنخته مستدف شده. اما در مورد مرق این نمیگن. ببینید از کنه اما اذا وقعت تلک الحبه فی القدر من المرق او غیره فغلا یسیر حراما و نجسا علی القول بالنجاسه. بس این با او فرق میکنه، در توی حسی اگر تو آب انگور تو آب قوره بریزه بعد اونجا اونجا مستدرک شد، اما در اینجا استهلاک نیست، بلکه این منظره بولیست که در میان یه مرق ریخته باشه. چی؟ بله کشمش آب انگور نیست، همونطوری که استاد خویی هم میگه اصلا بین اشتباهه، کشمش آب نداره، اون آبیش که از خارج وارد کشمش میشه، بله خود کشمش آب نداره. از کنه مسئله بعد اذا سب الاسیر الغالی قبل ذهاب سلسیه فالذی ذهب سلسه یشکل طهارته. ببینید در این مسئله سوم مرحوم سید سه مسئله را مطرح میکنه. یک مسئله اول این استش که اگر ما یه آب انگوری را که هنوز آب سرسه نشده بریزیم توی آب انگوری که سلسانش از کنان کت شده، دو سلسش از بین رفته، بعد که ریختیم هر دو با هم بجوشه و ذهاب سلسه این میشه، به نظر شما این پاکی یا نجسه آقایان؟ چرا؟ ببینید اول آب انگوری را که ما نجوشیده خب پاکه مسلم، اما اون آب انگوری هم که قبلا بوده و جوشیده و دو سرسش پاک رفته اونم پاکه یا نه آقایان؟ اونم پاکه، درسته؟ خب حالا ما آب انگوری گرفتیم، یک لیتر آب انگور تازه گرفتیم توی آب انگوری که ذهاب سلسین شده ریختیم، بعد میجوشه، چه حالتی پیدا میکنه آقایون؟ آفرین. اول آقایون دو لیتر بوده ذهاب سلسین شده پاک، بعد ما آمدیم یه لیتر آب انگوری ریختیم که ذهاب اصلا نشده، نجوشیده، تاول نجوشیده، ریختیم که این دو لیتر، بعد گذاشتیم برای دیگ همه بجوشه، خب تا جوشید اون که ذهاب سلسین شده که اون که پاکه، این که ذهاب سلسین نشده بلا فاصله با جوشیدن چی میشه آقایون؟ نجس میشه، نتیجه پس همه آب انگور به مرتبه نجس شد. بله اولی ببینید اول دو لیتر جوشیده ذهاب سلسین شده اونو که پاکه، شکی نیست، بعد ما یک لیتر داریم میریزیم که ذهاب سلسین نشده، تا جوشید این یک لیتر نجس میشه یا نه؟ وقتی نجس شد دو لیتر هم نجس میکنه دیگه. پس دقت کنید چی؟ چپ بشه؟
سرد
بشه،
سرد بشه،
نه اون نجس نمیشه، اما شما اگر توش یک انگور دیگه آوردی یک قلی زد نجس میشه یا نه؟ اونه که غالب نجاستن خب نجس میشه، حالا اگر با این قاطی کردید یک آم نجسی با اون قاطی میشه پاکی کنن ویس میگو. پس اینه ازا صب الاسیر الغالی قبل ذهاب سلسه فلذی ذهب سلسا یشکل تهارته، تهارت این آب دوم مشکل میشه، علت هم اینه که دیگه این نجسه. بعد به این ذهب سلسا، به این ذهب سلسا مجموع برای بعدن این یه لیت با اون دو لیت قبل همه بجوشه و ذهاب سلسین بشه بازم نجس بشه. چرا؟ چون اون دو سلس اول بعد از اینکه نجس شد به خاطر ملاقات با این سلسه و این یک لیتی که نجوشیده دیگه دو مرتبه پاک میشه، مثل یک نجاستی که از خارج بیاد. بعد به این ذهب نعم لوکان قبل ذهاب سلسیه و این کان الزهاب هو قریباً فرا بسته. فرض دومه، فرض دومی که اگر بنا شد که این آبی که توی دیگ ما بوده قبلاً این هنوز نجوشیده، یا اینکه جوشیده اما هنوز زهاب سلسه نشده آقایون، یک سلس رفته ما آبدیم یه لیتر دیگه آب انگور ریختیم توی این، ولی توی این آقا قبلا اون یک سلسش هنوز دو ذهاب سلسه نشده که پاک بشه، بلکه ذهاب یک سلس شده که هنوز نجسه. حالا یه آب انگور جدیدی ریختیم، آب انگور جدیدی که ریختیم خوزرا اینجا بفرمایید وقتی که موجب میشه که با ذهاب سلسه پاک بشه یا نجس بشه؟ نظر شما چه؟ چرا؟ آفرین. ببینید پس انابرین اگر یک لیتر اول ریخته بودیم دو لیتر بوده یه لیترش مونده نجس نشده، هنوزم نجسه. حالا آب انگور جدیدی ریختیم، اینم تا جوشید نجس میشه. اما فرقش اینه که این انگور جدید ریختیم باید ذهاب سرسه میشه، اون اولی ذهاب یک سرسه دیگر میشه، راهی نمیشه. میگه باشه دیگه، چون اگر هر دوشون دو سال شدن همه پاک میشه. بنابراین اینجا دیگه نمیگیم. چرا؟ چون اینجا وقتی که ما ریختیم با جوشیدن اول همه با هم نجسن، یک نجاست جدیدی دیگه نیامده تا در جنس خود اون نباشه. پس فرق است بین اون که اول جوشیده باشد و ذهاب سلسین شده باشد و پاک شده باشه، بعد ما بریزیم یه آب انگوری، این نجاست جدیده. اما اگر یک سورس مثلا ذهاب شده هنوز دو سورس نشده، بازم به نجاست باقیه. حالا اگر یک لیتر جدید ریختیم، این دیگه موجب برای نجاست دیگری نخواهد شد. با ذهاب سورسین هر دو با هم پاک میشن. والحمدلله.